همین نظر اجتماعی که اجمال مطرح شدیم، اگر بخواییم وارد بحث تفصیلی بشیم، خواهیم برنامه ورود به این بحث رو به صورت تفصیلی عرض کنیم. قبلا اشاره کردیم که ما برای به دست آوردن نظریه اصولی را و قواعدی را باید به کار بگیریم تا اون نظریه را کشف قاعدتاً یا نظریه در یک عبارتی و در یک متن یک جا اومده باشه یا اینکه این نظریه باید کشف بشه. خب روشی که شهید صدر به کار گرفتن و پیش اومدن سعی کرده این نظریه را کشف کنه، جایی که بیاد کل این نظریه را به طور کامل ارائه بده به این صورت نداشتیم جز مثلا متن آیه شریف سوره بقره که به عنوان آدم به عنوان خلیفت الله بنده. این یک نگاه بسیار اجمالی و یک اشاره به نظریه داشت. هر که شهیدت به توضیحاتی که داد این نظریه را از این آیه سعی کرد استنباط کنه. پس ایشون یک کار اکتشاف نظریه را در دستور کار خودش قرار دادند. خب حالا این به دست آوردن این نظریه و این اکتشاف دو مسیر کلی داره. یه مسیر کلی، مسیر اول این است که ما اصول فقه نظریه و اصول فقه کشف نظریه را داشته باشیم، بعد این اصول را تطبیق کنیم و به کار بگیریم و نظریه را کشف کنیم. منطقیش همینه که ما با قواعدی که در اصول فقه خوندیم و گفتیم که اون قواعد شاید کافی نباشه، اضافه بر قواعد متعارف اصول فقه یعنی کلی مباحث الفاظ و مباحث حجج و مباحث اصول عقلی در اصول فقه، اصول فقه نص، اصول فقه نص که در کتاب های فرضی توش تمرکز و تأکید شده بود، شما میخوایم از نص کشف کنیم، ما نمیخوایم اصول عملیه رو کار نداریم توی حوزه کاری. اصول فقه نص را که اصولیین ما طراحی کردن به اضافه اصول دیگر که گفتیم ممکنه لازم داشته باشیم چون بریم نظریه کشف، اینها دست به دست هم بدن و یک فقیه یک اصولی بیاد، یک فقیه بیاد این اصول را به کار بگیره تا اون نظریه را کشف. این یه مسیر. خب لازمه این مسیر این است که ما باید به کلی اون اصول احاطه داشته باشیم، کاستی های این اصول را هم به دست آورده باشیم، یک دو سه قاعده اصولی دیگری که در کشف نظریه لازم هستن اینا را هم به دست بیاریم و بعدا اون نظریه را کشف. این مسیر طبیعی. خب یه مسیر دیگری هست و اون مسیر این است که ما اول بیایم این شهید صدر نظریه را که کشف کرده اون نظریه چیه؟ یعنی وارد نظریه بشیم و کشف اون نظریه، بعد برگردیم در این اکتشاف ببینیم شهید صدر چه اصولی را به کار برده برای به دست آوردن نظریه. یعنی از معلول به علت، یک کشف علمی داشته باشیم، از نتیجه که نظریه هست، نظریه استنباط شده هست، همون کار استنباط شهید صدر ما پی بگیریم و از لابلای این کار جدید ایشان بریم اون اصول تأثیرگذار در فهم و کشف این نظریه را به دست بیاریم. خب این مثلا شاید غیر منطقی باشه دیگه، شما سراغ معلول تحلیل کنید، استدلال ها رو ببینید، بعد ببینید این معلول و این نظریه چگونه به دست آورد بشه. ولی به قدرت خدا کلیه اصولی در طول تاریخ تقریبا همین کار کردن. یعنی ما در طول تاریخ فقه همونطوری که قبلا اشاره کردیم، حرف شهید مطهری است که در دامن قرآن حدیث متولد شد و در دامن حدیث فقه متولد شد و در دامن فقه اصول متولد شد. یعنی شهید مطهری و شهید زهر در این نظر متفقند که ما از استدلال های فقهی توجه کردیم که یک مجموعه اصولی داره در این مجموعه به عنوان عناصر مشترک تأثیرگذاری دارد در استنباط‌ها و استدلال‌های فقهی. خب اصولی فقها اومدن این عناصر مشترک را جدا کردن، شد قواعد اصول فقه. یعنی اصول فقه زمانی متولد شد که فقها استدلال کردن، یعنی کار خودشون رو انجام دادن، استنباط کرده بودن. حالا این استنباط ها معلومه بر اساس یک سری قواعد ارتکازی به وجود بود و این قواعدی که در ارتکازشون بود سعی کردن از این ارتکاز بیرونش بیارن به صورت قواعد تفصیلی و قواعد مشارون الیه. دقیقا چند قاعده در مثلا این استدلال شخصی مطرح شده. به این ترتیب اصول بعدن متولد شد. اینجا هم اصول فقه نظریه بعد از کار شهید صدر میتونه متولد بشه. البته این راحت تر این مسیر. چرا؟ یعنی ما با یک تجربه عینی، با یک استنباطی که توسط یک فقیه انجام گرفته، این استنباط را مورد بررسی قرار بدیم و بعد میاییم اون اصول رو کشف میکنیم. بعد ببینیم در این اکتشاف شهید سر نسبت به این نظریه اجتماعی چقدر از اصول فقه متعارف استفاده کردیم و چقدر از اصول جدیدی که باید اضافه بشه به اون اصول فقه متعارف به دست بیاریم و به این ترتیب ما بتونیم یک وارد عرصه جدید بشیم. ببینیم برای کشف یک نظریه به چه مقدار از اصول فقه متعارف و جدید نیازمند. این بحث اول. اگر جا افتاده که برم به بحث بعد. یعنی این عنوان دیگه، این فهرست و ترجیح میدیم این راه دوم را، مثل سلف صالح که از فقه استدلالی موجود به اصول فقه رسیدن. خب سوالی اینجا مطرح میشه، پس فایده این چی؟ حالا که فقها خودشون همگی دارن استنباط میکنن و دارن این اصول رو به کار میگیرن، ما برای چی بیاییم دوباره این اصول رو بازبینی کنیم و کشف کنیم و دنبال اصول فقه جدید باشیم؟ جواب این سوال را هم جوابی که به اصولیین خودمون میدن یا میدیم همون جواب رو تکرار میکنیم. میگیم که این تعبیر شهید صدر در این عبارتی که در معالم جدید دارن، اصول و فقه مکمل هم دیگر هستن. یعنی وقتی شما بدون ابزار اصولی شما نکنی استنباط کنید، ولی وقتی استنباط کردی و اصول رو به دست آوردی و تحقیق کردی و تبلور پیدا کردن، دقت شما در استنباط بالاتر میره، آسیب ها کمتر میشه و میتونید عرصه های جدید را استنباط کنید. چرا؟ چون به ابزاری مسلح شدید که اون ابزار شما را کمک میکنه که وارد حوزه های جدید استنباط بشید. یعنی تکامل پیدا میکنه عملیه استنباط و استدلال بر اساس اینکه ابزار ما ابزار مشخصی و ابزار دقیق و حساب شده و قابل دقت بیشتر هستن. بر اساس هرچی دقت ما در اصول با بالا بره بهره ما از در استنباط و تطبیق هم بیشتر خواهد شد. پس یک مسیر تکاملی طی خواهد شد و به دلیل اینکه این راه راهی که هموار هنوز نشده و آغاز راه هستیم در اینجا تا اینکه انشاءالله این راه به ثمر برسه خب زمان میخواد. یک خوابی من آنه سیدم دیده بعد بیستم در مسیر همین که انشاءالله این بلاخره این راه به فرجامی به نتیجه خوب برسه شد. پس زمان میخواد. خب ولی خب در این ماه خواب نمیدیم هست تبیید نداره. خب حالا اجمالش بفرمید زبط بشه از خدا این بحث اول و در حقیقت طرح اول و فهرست طرح اول برای ورود به بحث نظریه اجتماعی. یک بحث دیگری را باز فهرستش عرض کنم که این در رابطه با نظام خواهد بود. ما برای کشف اون نظام اجتماعی قطعا به مجموعه از قواعد فقهی موجود نیاز خواهیم داشت. یعنی اگر کسی بیاد حالا این ابزار و راه کار را هم دارم میگم، یک کسی بیاد کلی قواعد فقهی را استقراء کن و انشاءالله کار هم انجام میده. یه وقت مصرف کردی این القواعد الفقهی آی تسخیلی در دو جد یا حالا عناوین اصول مراقعی العناوین کتاب مراقعی مجموعه قواعد فقهی هست یا عوائد الایام مجموعه قواعد فقهی یا هر کتاب قواعد فقهی که فهرست این قواعد فقهی درش اومده. بله قواعد که سازمان مدرس چاپ کرده بود، قواعد فقهی کتاب درسی را 50 قاعده درش اومده. آیه مصطفی که اساسش هم کتاب سب قاعده مهد قاعده آیه مصطفی هست. به هر یک از این کتاب ها مراجعه کنید، چونید این قواعد می توانند دورنمایی از اون نظام اجتماعی را به ما نشون بدن. با این ترتیب که این قواعد طبقه بندی می شن، بعضی هاشون قواعد کلان و گسترده‌ای هستند که در کلیه زمینه ها کاربرد داره، مثل قاعده لازمه، مثل قاعده عدل. به نفسی داره قاعده عدل، قاعده داریم به نام عدل. این قواعد در کلیه زمینه ها کاربرد داره. چند تا از این قاعده ها را اگر ما کنار هم بذاریم، اون ساختار کلیه نظام اجتماعی مون هم به دست میاد و بقیه قواعد میتونن در حکم تطبیقات اون قواعد باشه. مثلا ما در زمینه ضرر شاید 7-8 نوع قاعده داشته باشیم که از تطبیقات قاعده لازمه. مثلا اقل الضررین، تحمل اقل الضررین، اجتناب اکبر الضررین، چیزهای از این قبیل که نه تطبیقات و قاعده لازمه. مجموعه اینها میتواند ساختار کلی نظام اجتماعی را نشون بده و باید ما اینا را از هم جدا کنیم، یعنی طبقه بندی کنیم. قواعدی که در حکم ستونهای اصلی این نظام باشن و بعد قواعدی که جنبه تطبیقات اون قواعد کلی باشن. به عنوان نمونه برای اینکه ذهنتون فعال بشه ان شاءالله مثلا وارد این عرصه بشید، میتونم ارجاع بدم شما را به بحث شهید اول راجع به کل دین رو 5 قاعده استوار. یکیش قاعده لازمه و دین 5 قاعده را میگه کل دین به این 5 قاعده برگشت داده میشه، کل نظام فقهی. خب این یک نظامیه، حالا این چقدر به بحثای ما ارتباط داره و چقدر ما باید این کار رو اینطوری تکمیل کنیم، باشد این باید فرصت. ولی به احوال این که فقهای گذشته در کارهاشون خصوصا شهید اول که این بعد نظریه پردازی در کارهایشون خیلی قویه، یعنی اگر برشد منبع ایران رو در زمینه فقه و فقه نظام بخواییم ارجاع بدیم، بهترین منبع و جمع جورترین منبعی که ابزار فراوانی از این کار مربوط به نظام در پیدا میشه قواعد شهید اول. حتما این داشته باشید در دو بود شهید اول توانسته نوآوری داشته باشید، یکی در همین نگاه کلان و سعی کنه که اون ساختار کلی را حالا نه به این سطحی که ما میکنیم ولی خمیرمایه این ساختار کلی را ایشون در نوشته هاش هست، وقتی که میگه کل قواعد فقه یا قواعد دین برمیگرده به پنج اصل و پنج قاعده. خب یه نگاه کلان داره که اصول فقه ما را، نه اصول فقه متعارفی که ما یعنی کلمه اصول اصطلاح، پایه هایی که قواعدی که فقه بر اصول اصول قاعده های اصلی، این قاعده های فقهی اصلی مثلا پنج تا. خب این یک نگاه کلانه به طراحیه، حالا این طراحی چقدر جای نقد و آسیب داره بماند. بعد ایشان در بسیاری از بحث های فقهی تطبیقات وقتی قاعده لازمه رو آورده، تطبیقات قاعده لازمه رو در فقه و مجموعه قواعدی که مرتبط به قاعده لازمه هست هم اشاره میکنه، یعنی ایشون میتونه این منبع ما رو کمک کنه در فهم اون نظام اجتماعی. این هم به عنوان منبعی است که شما باید در دسترسیتون باشه، کاربردش خیلی بیشتر از کتابهای قواعد فقهی متأخر قاعده ها رو جدا جدا بحث کرده. اون نگاه چون که دلیل تسلطی که داشته شهید اول این توانایی رو داشته و داره بحثاش که بتونه ما رو این از منابع قدیدیابی و منابع جدید ببینیم چی ها چی میکنیم. خب این هم فهرست بحث دوم که بعدها در نظام اجتماعی باید مورد توجهمون باشه و به عنوان منبع فقهی برای بحث نظام اجتماعی. خب این دو بخش فعلا دو فهرست را پشت سر می‌گذاریم، میایم وارد بحث نظریه اجتماعی شهید صدر میشیم. باز یه فهرستی اینجا هم روز خدمتون عرض می‌کنیم. ما سه تا بحث داریم فعلا تا اینجا که قرار کردیم، سه تا بحث داریم راجع به نظریه شهید. یک بحث منبع شناسی داریم، دو سیر اجمالی و کلی بحث از کجا باید شروع کنیم و به کجا برسیم، این هم عنوان دوم. و عنوان سوم سیر تفصیلی بحث. همه اینا فهرستوار میخوام بگم، یعنی این سه تا بحث فهرستای این سه بحث رو دارم میگم. اما راجع به منابع، ما یه منبع اصلی داریم، منابع اصلی داریم که خود متن کلام شهید صدر، و منابع فرعی داریم که ناظر به صحبت‌های شهید صدر. محور رو بحث شهید صدر قرار میدیم، چون هم میتونیم مدعی بشیم که به جز شهید صدر کسی که در این عرصه وارد شده باشه و نظریه پردازی مستقیم کرده باشه، یعنی دقیقا به عنوان نظریه اجتماعی مطلبی را در این زمینه مطرح کرده باشه ما ندیدیم. ممکنه بعدها بفرمایید در کلمات علامه طباطبایی، شهید مطهری، آیت الله مصباح، حسین جوادی عمری این مطالب وجود داره، یا پراکنده وجود داره، یا در یک جایی به طور خیلی گذرا مطرح کرده، ممکنه بعدا به در برسیم که دیگران هم توجهی داشتن به توجه اجمالی. اما توجه تفصیلی که بشه محور بحث شهید صدر، در خاطر بحث ایشون رو ما به عنوان محور اصلی کارمون قرار میدیم و از او به دیگران میتونیم توجه در منابع اصلی شهیزت دو تا کتاب از کتاب های ایشان باید مورد عنایت دوستان قرار میگیره. یکی بحث تفسیر موضوعیشون و یکی هم الاسلام یا خود محیط که از این دو اولیشون مهمتره در نظریه به طور دقیق در بحث عناصر المجتمع در تفسیر موضوعی آمده که متن عبارات ایشان اگر کتاب تهیه نشد متن فایل متن کتاب ایشان رو هم میتونید در اختیارتون بذارید سعی کنید درست برید اگر متونستید فایل برید که اول چون در سیر کار ما باید خود متن کلام صاحب نظریه را دقیقا مرور کنیم ببینیم. این منبع اصلی. اما منابع فرعی یکی کتاب المجتمع الانسانی به قرآن شریف حکیم هست که ایشان با توجه به کلمات شهید صدر خودش اون نظریه شهید صدر را مطرح و پردازش کرده و لذا جاهایی هم انتقاد کرده. این ممکنه ما بیاییم بعد به طور مقایسه کنیم این شهید حکیم کجا استفاده بهینه کرده، کجا مثلا غفلت شده، کجا اضافه داشته. توجید جای نقد شهید حکیم شهید صدر کجا؟ پس کار روی متن شهید حکیم خواهد بود. این مرحله به عنوان منبع فرعی به عنوان قرائتی از نظریه شهید صدر. یا مثلا در کتاب مجتمع اونا با اینکه ما متن کلمات شهید صدر رو آوردیم اما این متن کلمات شهید صدر رو بر اساس فهم خودمون چینش دادیم، ممکن هم یکی بیاد اینجا مطالعه کنه بعد بگیره آ شما خوب جمع‌بندی کردید یا بد جمع‌بندی کردید. جای بد و جای نه بازه. یا همین کتاب المجتمع الاسلامی شما اسلامی بود که قرآن هم حلقه اولای مجتمع هم اسمش چی بودشتی؟ مجتمع هم هم یک درستی نقل اجتماعی دومه قبلیش که پایی شبیتون دارم سکتوری چه حلقه هست که مجتمع هم یک درستی؟ مجتمع هم یک مجتمع هم اسلامی که قرآن هست اسمش شما بودی خب در اینجا هم ما جمع‌بندی کردیم به عبارت‌های خودمون اومدیم مطالب شهید صدر رو جمع‌بندی کردیم. این به عنوان منبع فرعی. از این هم که مطالعه می‌فرمایید ممکنه کسی بعد بیاد بگه اول چون متن کلام شهید صدر نیست اینجا کم و زیاد شده، پس فهم ما را از کلام شهید صدر رو بیشتر منعکس کنه تا متن مطالب شهید صدر. این سه تا منبع مورد نیازمون توی این مجموعه هست. اما سیر اجمالی بحث ما از کجا شروع کنیم به کجا برسیم؟ اگر بخواییم یک بحث خارج جونداری راجع به کار شهید صدر داشته باشیم، یک اجمال نظریه خلاصه نظریه شهید صدر چیه که یک مروری داشتیم آخرین جلسه در این از دیستان میخواییم که اون اجمال این نظریه رو که در دفتر کردیم با خودتون بیایید نوشته شده در چند نکته کل این نظریه اجمالش چیه. بعد این اجمال نظریه طبیعتا وقتی ما وارد بحث کنیم بشیم باید اصول و پایه‌های اساسی این نظریه رو از هم جدا کنیم. یعنی این نظریه بر چند عنصر توقف داره. قوام این نظریه به چیه؟ اصول این نظریه یعنی اصول و پایه‌های این نظریه، نه اصول یعنی مبانی. اصول به معنای عناصر اون سطور فقرات خود این نظریه چیه. مرحله سوم توضیحات و تفصیلات. این نظریه باید پردازش داده بشه و باز بشه و توضیح و شرح داده بشه. مرحله چهارم تطبیقات این نظریه. این نظریه کاربردش و تطبیقش در نظام اجتماعی یا در مباحث فقهی کجاست و آثار و پیامدهای این نظریه چه با آثاری روی این نظریه بار شده یا خیم بار بشه. خب تا اینجا در حقیقت نظریه توضیح داده میشه و شرح نظریه است اما به طور گسترده. نقطه مهمی که شاید خیلی ها غفلت کنه ازش ادله این نظریه. چه دلایل این نظریه با این گستردگی با این بازتاب و آثار رسید دلایلی هم داره یا نداره؟ این ادله چی هستن و این ادله چگونه بررسی میشن؟ پس ادله و بررسی ادله نظریه، هم بررسی مدعا هم بررسی ادله، اینا مراحلی است که ما باید در این زمینه طی کنیم. خب حالا از لحاظ اجرایی ما اگر بخوایم وارد بحث بشیم قطعا باید ما متون عبارت شهید صدر رو ببینیم و شهید دیدگاه و فهم شهید حکیم رو هم از نظریه ببینیم و ببینیم کجا نقل به معنا کرده شهید حکیم و کجا نقل به لفظ کرده و کجا جای خلاصه چرخش نه این لفظش کجا جای چرخش جای برداشت های کجا زمینه برداشت متنوع و متعدد به وجود میاد توی این عبارت نقل عبارت و نقل به معنا. شهید حکیم چه نکاتی را جدید در این نظریه اضافه کرده، در توضیحاتش یا در تعمیقی که به این نظریه داده؟ طبیعتا سیر منطقی هر بحثی به هر نظریه شاگردی که میاد با توضیحی به شرحی که میده یک عمق میده. مثلا آیت الله خویی نظریات آیت الله نعمی رو پردازش کرده، گاهی اضافه آورده، عمق بهش داده. همطور که نعینی نظریات و کلمات شیخ انصاری را مورد دقت قرار داده و اونها را عمیق‌تر کرد. پس عبارات شهید صدر رو باید ببینیم، عبارات شهید حکیم رو باید ببینیم، بعد اینها رو با هم مقایسه کنیم، بعد ببینیم این بحثایی که شهید صدر و شهید حکیم مطرح کردن در آثار علامه طباطبایی و دیگران وجود داره یا وجود نداره، که به اینجا برسیم که شهید صدر چه نوع آوری داشته و دیگران تا کجا نوع آوری‌هاشون بوده. این سیر کلی بحث ما و در حقیقت فهرست بحث‌های آینده من خواهد بود که اگر خدا توفیق بده به این ترتیب ما می‌ریم جلو اگر حال حاضر داشته باشید و بعداً در حال مقام ادله و استدلال مثلا ادله دیگری میشه اضافه کرد، قرآنی، روایی و یا حتی غیر قرآنی و غیر روایی، چگونه میشه این نظریه را پروبال داد و محکم ترش کرد، اشکالاتی که بر این نظریه مطرح میشه چی میتونن باشن، چگونه این اشکالات دفع بشن. اینها افقهای جدیدی است که در این بحث مد نظر هست. به خدا حال و حسین و دوستان شما هم کمک کردی انشاءالله بتونیم به جایی برسیم که خواب آدمی هم تعبیر بشه. Bueno, por último, por último.